بهترین آهنگ ها و خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مذاکرات مقام های ایران و روسیه درباره تکمیل نیروگاه بوشهر در مسکو انجام می شود. گروهی از دانشجویان با گرد آمدن در برابر سازمان میراث فرهنگی در تهران به آبگیری سد سیوند اعتراض کردند. بمب‌گذاری در بغداد منجر به مرگ دست کم 3 نفر شد. شب. سلام شما شنونده گرامی، من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از خبرها و گزارش‌های ایران و جهان، برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت و برنامه نگاه تازه مجله ویژه جوانان با شما خواهم بود. اما نخست توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. احمد فیاضبخش معاون سازمان انرژی اتمی ایران برای ادامه مذاکرات جهل حل اختلافات بر سر تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر به مسکو رفته است. آقای فیاضبخش 23 فروردین ماه اعلام کرده بود که مذاکرات ایران با شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه به نتیجه رسیده و طرفین بر سر قراردادی به توافق رسیدن که قرار است به زودی به امضای قطعی برسند. اما منابع روس وجوده چون اینقدر توافقی را تایید نکردند. جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران، شریف، امیرکبیر و خواجه نصیر و همچنین اعضای دفتر تحکیم وحدت طیف علامه روز شنبه با گرد آمدن در برابر سازمان فرهنگی به آبگیری سد سیوند اعتراض کردند. به گزارش ایسنا، دانشجویان با سر دادن شعارهای خواهان توقف فوری آبگیری سد، استعفا یا برکنانی رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ارائه گزارشی دقیق از کاوش‌های انجام شده در تنگه بلاغی و پاسخگویی مسئولان به پرسش‌های موجود در این زمینه شدند. آبگیری سد سیوند در شهرستان پاسارگاد با دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از هفته گذشته رسما آغاز شد. یک بمب جاسوسی شده در درون یک اتوبوس منجر به مرگ 3 نفر در محله اکثرنشین نشین صدر شهر بغداد شد. به گفته مقام‌های عراقی 5 تن نیز در این بمب‌گذاری زخمی شدند. در واقعه دیگر به گفته مقام‌های ارتش آمریکا یک سرباز آمریکایی کشته و 2 سرباز زخمی شدند. خودروی این سربازان با یک بمب جاسوسی شده در کنار جاده در جنوب غربی بغداد برخورد کرده بود. در همین حال مقام‌های ائتلاف نیز اعلام کردند روز شنبه 15 را در 2 عملیات جداگانه در بغداد بازداشت کردند. روز شنبه اندر نلسون وزیر دفاع استرالیا با نوری المالکی نخست وزیر عراق ملاقات کرد. روز شنبه دادگاهی در قاهره محمد العطار یک مرد مصری کانادایی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل مقصر شناخت و او را به 15 سال زندان محکوم کرد. 3 اسرائیلی نیز در غیاب به جرم جذب این مرد مصری به جاسوسی هر یک به 15 سال زندان محکوم شدند. آقای عطار در طول دادگاه بر بیگناهی خود تاکید ورزید و گفت تحت شکنجه بازجویان مجبور به اعترافی دروغین شده است. به گزارش مطبوعات مصری محمد العطار به مسیحیت گرایید است. او این گزارش ها را تکذیب کرده است. مقام های کره شمالی و جنوبی روز شنبه به گفتگوهای اقتصادی خود ساعتها پس از موعد مقرر برای پایان این گفتگوها ادامه دادند. قرار بود دو طرف ساعتها پیش بیانیه مشترکی را در پیونگیانگ پایتخت کره شمالی منتشر کنند، اما بنا به گزارش‌ها کره جنوبی خواهان آن است که کره شمالی ابتدا به خلع سلاح اتمی تعهد کند. این مقام‌ها همچنین در مورد جزئیات کمک‌های کره جنوبی به کره شمالی و برنامه‌های مشترک خود گفتگو می‌کنند. کره شمالی خواهان 400 هزار تن برنج از کره جنوبی شده است. بنا به گزارش‌ها توافق میان دو طرف بر سر کمک‌های اقتصادی به کره شمالی و دسترسی کره جنوبی به منابع طبیعی کره شمالی نزدیک است. سفینه سایوز روسیه روز شنبه بدون مشکل در قزاقستان فرود آمد. این سفینه حامل 2 فضانورد و 1 توریست فضایی بود. میخائیل تئورین فضانورد آمریکایی و مایکل لوپلز الجریه فضانورد روسی پس از سپری کردن 7 ماه در ایستگاه فضایی بین‌المللی به زمین بازگشتند. بازگشت این فضانوردان به دلیل جاری شدن سیل در محله تعیین شده برای فرود یک روز به تأخیر افتاد. آقای چارلز سیمونی یک آمریکایی مجارستین تبار است، برای سفر توریستی 2 هفته‌ای خود به فضا 25 میلیون دلار پرداخت کرده بود. روز شنبه درگیری میان شورشیان اسلامگرای سومالی و نیروهای اتیوپیایی برای 4 روز متوالی در موگادیشو پایتخت سومالی ادامه یافت. به گفته شاهدان عینی دست کم 2 نفر در درگیری‌های مسلحانه شدید دو طرف کشته شدند. به گفته یک گروه مدافع حقوق بشر در سومالی از روز چهارشنبه زمان آغاز آخرین درگیری‌ها دست کم 2 نفر کشته و 200 نفر زخمی شدند. بنگمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار حمایت جهانی بیشتر از نیروهای پاسدار صلح اتحادیه آفریقا در سومالی شد. آقای بن همچنین از شورای امنیت خواست نیز اعزام نیروهای پاسدار صلح ملل متحد به سومالی را بررسی کند. اتحادیه اروپا تعهد کرده در 5 سال آینده تا سال 2013 300 میلیون دلار به هایتی کمک کند. مقام‌های اتحادیه اروپا این مطلب در کنفرانس گروه ریو در جمهوری دومینیکن اعلام کردند. دیپلمات‌ها در این کنفرانس از تلاش‌های هایتی برای مقابله با دشواری‌های اقتصادی و سیاسی تمجید کردند. اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد اگر هایتی به پیشرفت‌های خود ادامه دهد، این اتحادیه 75 میلیون دلار دیگر نیز به این کشور ارائه خواهد کرد. شان مکرومک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه 20 آوریل گفت ملاقات و مذاکره احتمالی وزیران امور خارجه آمریکا و ایران شمول شیخ منتفی نیست. در همین حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز شنبه اعلام کرد موضع رسمی ایران را موکول به سفر هفته آینده همتای عراقیش به تهران و گفتگو میان دو کشور همسایه دانست. نیوشا بقراتی گزارشی دارد در این باره.
شان مک‌کرمک در پاسخ به این پرسش که آیا امکان ملاقات میان وزیران امور خارجه آمریکا و ایران وجود دارد، این مسئله را منتفی ندانست. وی در ادامه گفت کاندلیزا رای وزیر امور خارجه آمریکا از آزادی عمل در چگونگی استفاده از هر فرصتی برخوردار است. از سوی دیگر منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه کیهان درباره احتمال حضور جمهوری اسلامی در کنفرانس آتی عراق گفته است که موضع تهران کماکان مشخص نیست. وی اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی را موکول به گفتگو با مقامات عراقی دانست. آقای متکی قرار هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق به ایران طی هفته آینده خبر داد. وزیر خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی پس از رایزنی با آقای زیباری موضع رسمی خود را اعلام خواهد کرد. تهران تا پیش از این نارضایتی خود را از انتخاب شهر شرم الشیخ مصر به عنوان محل برگزاری کنفرانس و همچنین حضور کشورهایی به غیر از همسایگان عراق در آن اعلام کرده بود. وزیر امور خارجه ایران گفت بر این اجلاس گسترده و حضور کشورهایی به غیر از همسایگان عراق موقعیت همسایگان عراق را به گفته او تضعیف می‌کند. اگرچه نوری المالکی نخست وزیر عراق پیش از این خواستار برگزاری اجلاس ماه مه در بغداد شده بود، اما بسیاری از کشورها به دلیل نگرانی‌های امنیتی موجود با این پیشنهاد مخالفت کردند. کنفرانس بین‌المللی همکاری‌های جهانی برای بازسازی ثبات به این کشور با حضور کشورهای همسایه عراق، 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 قرار است از اول تا 4 ماه مه در شهر شرم الشیخ مصر برگزار شود.
گزارش نیوشا بقراط شنیدید.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
در مجله ادبی امشب گفتگویی با رضا قاسمی نویسنده سرشناس، شعری از یک بلاگر ایرانی و مطالبه دیگر را خواهید شنید. امشب ساعت 10. و حالا به مانند همیشه نوبت می‌رسد به برنامه روابط و ایران آمریکا در هفته‌ای که گذشت از مهتاب فرید. با هم گوش می‌کنیم.
ایران آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
در هفته‌ای که گذشت رئیس و وزیر امور خارجه آمریکا هر دو از دولت ایران خواستند دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد تا دو کشور بتوانند روابط تیره ایران و آمریکا را بعد از 27 سال تغییر دهند. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که اون ماه مه گذشته در وزارت امور خارجه آمریکا ایستاد و خواستار آن شد که سیاست عدم بین ایران و آمریکا تغییر یابد. خانم رایس گفت که او حاضر است هر کجا و هر زمان با مقامات ایران به گفتگو بپردازد، اما به یک شرط. آن شرط هم از طرف جامعه جهانی است که خواستار آن شده ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. خانم رایس گفت نکته اینجا نیست که چرا ایالات متحده با تهران صحبت نمی کند. نکته این است که چرا تهران با ما صحبت نمی کند. خانم رایس اضافه کرد اگر ایران فقط این یک شرط بین المللی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگر مقامات اتحادیه اروپا تعیین شده قبول می کرد، خیلی از مسائل رو در رو با ایران مطرح می شد و ما می توانستیم راجع به هر مسئله‌ای صحبت کنیم. وزیر امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد که ما به طور وضوح مشخص کرده ایم که هر مسئله‌ای با دولت ایران داریم، اما آمریکا هیچ گونه مشکلی با مردم ایران ندارد. خانم رایس گفت: ما به ایرانی ها و خواسته های آنان احترام می گذاریم و فرهنگ غنی آنها را ارج می نهیم. خانم رایس گفت اخیراً که تیم ملی کشتی آمریکا به ایران سفر کرده بود، هر کجا که این کشتیگیران حضور پیدا کرده بودند، با استقبال مردم ایران روبرو شدند.
ایران، I mentioned Iran. Iran's a serious problem. This is a nation that has said they want to have a nuclear, or we believe wants to have a nuclear weapon.
روز پنجشنبه جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی در ایالت اوهایو در مورد جنگ علیه تروریسم صحبت کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این سخنرانی به طور گسترده‌ای راجع به ایران و نقش مخرب عراق صحبت کرد. آقای بوش گفت: گروه تروریستی القاعده و جمهوری اسلامی ایران بزرگترین مسئله امنیتی برای ایالات متحده آمریکا به شمار می‌روند. آقای بوش گفت ایران نفوذ بسیاری در عراق دارد و به شبه نظامیان در عراق اسلحه می‌دهند و کار برای ایجاد دموکراسی نوپا برای کشوری مانند عراق را مشکل‌تر می‌کنند. آقای بوش اضافه کرد: اگر شما یک قب بگذارید و راجع به حرفی که زدم فکر کنید، متوجه می‌شوید که ایران همچون القاعده حرکت‌های جدی در عراق انجام می‌دهد. آقای بوش گفت: ما باور داریم که جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد بمب اتمی تولید کند. بخشی از دیپلماسی ایالات متحده این است که نگذارد آنها به این هدف دست یابند. رئیس جمهوری آمریکا که از موضع آمریکا به خاطر حضور در عراق دفاع می‌کرد، گفت: اگر آمریکا از شد خاورمیانه ممکن است شاهد رقابت‌های تسلیحاتی اتمی شود.
I'm very worried about a nuclear arms race in the Middle East. They have been unhelpful in Iraq, intentionally unhelpful in Iraq.
آقای بوش در ادامه صحبت‌هایش گفت که ایرانی‌ها از روی عمد نقش غیر مفیدی در عراق ایفا کردند و من دستور دادم به نیروهایمان در عراق که از خودشان در مقابل نفوذ ایرانیان دفاع کنند. رئیس جمهوری آمریکا خطاب به مردم ایران گفت:
It's really important for the people of Iran to understand. We value the history of Iran. We respect the traditions of Iran.
ما به تاریخ شما ارج می نهیم. ما به رسوم شما احترام می گذاریم.
It's the Iranian government that is making the decisions that is causing you to be isolated.
دولت شماست که با رفتارش باعث شده شما منزوی شوید. شما در حال حاضر فرصت خوبی را در دنیا از دست می دهید به خاطر تصمیماتی که دولت شما می گیرد. تصمیمات دولت شما باعث می شود که دنیا تحریم های اقتصادی علیه شما بگذارد. من امیدوارم که دولت ایران رفتارش را تغییر دهد.
I would hope the Iranian government would change their attitude.
براد شرمن نماینده ارشد دموکرات از مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت کالیفرنیا در کنفرانسی در کنگره آمریکا گفت که ایران خطر جدی برای امنیت ملی آمریکا به حساب می آید. آقای شرمن گفت او و چند عضو دیگر مجلس نمایندگان آمریکا همواره سعی می کنند تا با به تصویب رساندن لایحه هایی بتوانند تحریم های اقتصادی علیه ایران را شدیدتر کنند. آقای شرمن همچنان از وام‌های بانک جهانی به ایران اظهار نارضایتی کرد و گفت عوض اینکه هیئت بانک جهانی به رسوایی‌های پال ولفوویتس رئیس بانک جهانی که به دوست دختر خود اضافه حقوق داده بود رسیدگی کند، باید وام‌هایی که به ایران داده می‌شود را متوقف کند.
این برنامه ساعت 1 بامداد یکشنبه از رادیو فردا مجدداً تکرار خواهد شد. بکنون نوبت می‌رسد به برنامه نگاه تازه، مجله ویژه جوانان رادیو فردا که سعیده هاشمیان را تهیه کرده است. با هم می‌شنویم.
نگاه تازه.
سلام، شنونده برنامه نگاه تازه هستید. با دو موضوعی که در هفته که گذشت اتفاق افتاد با شما خواهیم بود در 15 دقیقه آینده.
خطای کوکائینو اکستسی نرم شب تو هستسی تا بتونین همتون مثل سیگل و ویلسون و ام جی کت بشین.
خبر کشته شدن 12 نفر و مصموم شدن 104 نفر در قم به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی بالاخره توسط مقامات رسمی ایران تایید شد و این خبر دوباره نگاه‌ها رو متوجه جوان‌ها کرد که گفته میشه مصرف کننده اصلی مشروبات الکلی هستند.
تو هفته صبح مستم از اینجا همه بیدارن، نه یه نمه بیکارم بیا دخترک فندک بزد دم سیگارم.
دعوتی مهمونشت امشب بی تابلوی جاده نوشته شمشک مهمونی شهر دو در میریم خارج از شهر خراب خراب.
بعد از تعطیلات نوروزی چند خبرگزاری غیر رسمی ایران گزارش دادن که روز 13 به در در قم چند نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی دستاز مسموم شدند. تعداد بیمارها به حدی گسترده بود که بیمارستان کامکار قم بخش اورژانس و دیالیز خودش رو کاملا به بیمارهای ناشی از تقلبی اختصاص داده بود. این خبر توسط مقامات رسمی تازه در همین هفته گذشته تایید شد. گفته میشه که 24 نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند که 21 نفر مرد و 3 نفر زن هستند. سایت رسمی پلیس ایران علت مرگ و نابینایی مصرف کننده های الکل ماجرای اخیر رو وجود متانول در الکل اعلام کرد. این اولین بار نیست که مصرف مشروبات الکلی چندین کشته بر جای گذاشته. اردیبهشت سال 1385 هم روزنامه کیهان خبر داد که مصرف مشروبات الکلی دارای ماده سمی متانول جان 15 نفر رو در جنوب ایران گرفته و در سال 1384 هم اتفاق مشابهی در شیراز افتاد که باعث مرگ 20 نفر شد. گفته میشه به طور میانگین هر ساله در ایران 150 نفر به دلیل مصرف الکل تقلبی کشته. با وجود ممنوع بودن مصرف مشروبات الکلی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و همینطور حد شرعی که وجود داره، با این حال انواع مختلف مشروبات الکلی رو میشه در شبکه زیرزمینی ایران پیدا کرد. از مشروبات الکلی اصل با مارک‌های معروف غربی گرفته که به صورت قاچاق از ترکیه وارد ایران میشه و نوید از قیمتش میگه.
حتی اقلی قیمت که باشه مثلا 18-19 تومان شروع میشه تا 18-19 تومان دیگه، مثلا ابسولوت و اسمرینوف مثلا باشه، ودکاهاش و اینطوری باشه و تا ویسکی ها و اینا 60-70 تومان هم داریم، 80 تومان هم داریم.
راه دیگرش هم خرید الکل سفید از داروخونه و مخلوط کردنش با اسانس های مختلف هستش که در این باره مجید یک تهیه کننده مشروبات الکلی دستساز برامون میگه.
این الکل اتنولی که خیلی از کارخونه های داخلی دارن تولید میکنن، همه کارخونه هایی که در گذشته الکل طبی تولید میکردن دارن اینها رو تولید میکنن. ضمن اینکه بعضی از اینها حتی به یه شکل غیر مستقیم دارن کار تبلیغی هم میکنن، به این شکل که روی برچسب نوشتن صنایع تجاری و تخدیری مثلا فلان شرکت یا صنایع گندمی شرکت فلان، یعنی این الکل گندمه. اینها قیمت رسمیشون هلوهوش 1200 تومان است، اما توی داروخانه تا 3500 تومان هم فروخته میشه.
مشروبات الکلی دستسازی هم هستن که توسط بعضی از باندهای مخفی در اطراف شهرهای بزرگ تولید میشن که در سالهای گذشته در باغهای اطراف کرج، بندر انزلی و عراق هم چند شبکه تهیه مشروبات الکلی دستساز کشف شده. مشروبات الکلی دستساز که توسط شبکه‌های مخفی در ایران تولید میشه خیلی بیشتر باعث مرگ و میر جوان‌ها در آن شده. مجید یکی از تهیه کننده های این مشروبات الکلی دستسازه و به ما میگه که تا وقتی مشروب خوب و خارجی وجود داشته باشه کسی سراغ مشروب دستساز نمیاد.
خیلی از کسانی که هستن علاقه من به خوردن مشروبات هستن ولی امکانات مالیش رو ندارن که بتونن مشروب خارجی تهیه بکنن.
اما فقط قیمت پایین این نوع مشروب که حداقل جوان‌ها رو به سمت خودش میکشونه. نوید از تجربه خودش برای مصرف مشروبات الکلی میگه.
یه مهمونی دعوت بودیم، من خودم مشروبم خورده بودم خونه، یعنی ویسکی داشتم خوردم، بعد رفتم مهمونی هی نشستم زیر پای من گفتن که نوید بیایی مشروب خوبه که من خوردم، یعنی سه تا شات خیلی کوچیک خوردم، به حدی حالم بد شد که هم مهمونی اومدم بیرون، بعد حالت تهوع و اینا رو که داشتم هیچی اصلا دیگه نتونستم، یعنی یه لحظه دیدم چشام که تار شد خوابیدم، یه دو ساعت اینطورا بلند شدم تمام صورتم دوندونای قرمز ریخته بود بیرون، زیر چش چپم سفیدی چشم یکم موی رگام پاره شده بود که فشار که آورده بود به چشم و اینا، احتمال کور شدن هم بود که به خیر گذشت. برای من نوعی این عرویه سهلنگاری و بی تجربه که شاید بشه احساسو گذاشت یا اینکه اهمال کاری بشه این کاری کردم، ولی خب خیلی شاید به خاطر نبود امکاناتشون باشه که این کارو بکنن.
بر اساس تحقیقی میزان شیوع سوء مصرف مواد محرک، انواع داروهای روانگردان، الکل و سیگار روی 8000 جوان 15 تا 35 ساله در مناطق مختلف تهران انجام شده. این تحقیق نشون داده که متوسط سن مصرف الکل در ایران 20 ساله. مجید تولید کننده مشروب دستساز یکی از دلایل ریسک کردن جوانای ایرانی و استفاده اونا از مشروب دستساز رو همین جوانی و علاقه به کسب تجربه مطرح میکنه.
جوان ها توی سنوسالی یه مقداری ماجراجو میشن. در گذشته امکان این بود که وقتی که به اون سن میرسیدن و میخواستن یه جوری بزرگ شدن خودشون رو اثبات کنن و یه جوری به خودشون حتی بگن که بزرگ شدن، امکان این بود که برن سر کوچه‌شون اصلا میشوشی یه ناقه بخرن بخورن. حالا وقتی که امکان این کار نیست، طبیعیه که یه جوان وقتی به این سنوسال میرسه، مخصوصا با این طبیعت تربیتی فرهنگی که توی ایران حاکم هست، یه جورایی گرایش پیدا بکنه به عنوان تفریح، به عنوان یک گام فراتر از طبیعی بودن.
جوونی خودش ریشه و دلیل دست دادن به کاراییه که بالایی داره و حتی منجر به مرگ میشه. دکتر مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاری ایران شرایط خاص جوانها در ایران رو دلیل مهمتری میدونه و میگه مصرف الکل و مواد مخدر ایران معلولی از علت هاست.
وقتی در یک جامعه نزدیک به 40-50% جوانانش بیکار از تحصیل کردن، وقتی مفتی چگونه امکان تفریحی نیست، وقتی جوان مجبور برای حتی در پارک رفتن با یکی قدم زدن براش مزاحمت ایجاد میکنن که شما اونجا چی کار میکنید، خب من برای اینکه این فشارها و این کمبود کار و نداشتن تفریحی که آرامش دارم، حتی با دوستان در چای دادی دم بشم ندارم، برای دولت به چی پناه ببرم؟ باید چگونه خودم آرام الان از این شیشه که به من میگن قرصهای آرام بخش، قرصهای انرژیزا تو هر دستم میرسه، خب کسی که الکل میگیره اساسی ارزون قیمت براش نداره،
دکتر اقلیما اعتقاد داره که با راه‌حل‌های مقطعی و محدود کردن تهیه و توزیع مشروبات الکلی نمیشه از بروز این حوادث مرگبار که هر ساله به صورت میانگین جان 50 نفر از مردم رو میگیره جلوگیری کرد و باید ساختارهای جامعه رو به نفع نیازهای جوانها تغییر داد.
باید به آزادی انسان‌ها اعتقاد داشته باشیم، به این فرد همونطور که در حساب بودم به زندگی شخصی مردم ما دخالت نداشته باشیم، برای اینکه این فرد بتونه آرامش پیدا کنه در خیابون در جایی میره اگر خلافی مناسب کاری نکرده، اگر شاکی خودمون مزاحمش نشیم، خب اگر این مسائل رو برطرف کنیم ما دیگه این مسائل نه، اما چون میلی کنیم هر روز یکی گیری به خود میدیم، چون مسائل مختلف در اطراف این جوان ایجاد میکنیم، خب این جوان برای فرار از مشکلاتش باید چیکار کنه؟ راه دیگه غیر از اینکه خودش رو آروم کنه نداره، پول هم نداره قرصه آرام بخش بخره، در روانپزشکی که دارو به من بدید، خب الکل ارزونترین چیزه که میتونه خودش رو برای یه مقداری از سختی های زندگی دورش.
با وجود همه محدودیت های مختلف مذهبی، اجتماعی و عرفی، به گفته رئیس بخش عینات روانی پزشکی قانونی مهدی صابر، در مورد گسترش مصرف مشروبات الکلی در ایران آمار دقیقی وجود نداره، ولی با توجه به آمار افرادی که به پزشکی قانونی مراجعه میکنن به نظر میاد که شیوع مصرف مشروبات الکلی بین جوانها رو به افزایشه. با توجه به مسائلی که مطرح شد، شما شنونده برنامه نگاه تازه فکر میکنید که چه باید کرد تا از حوادثی مثل حادثه قم که هر سال تکرار بشه و به طور کلی در مورد مصرف مواد الکلی چطور فکر کنید؟ شماره تلفن برنامه نگاه تازه هست 00420221-1241-14. آدرس ایمیل ما هم هست jawanan@radiofarda.com. هفته ای که که گذشت مردم آمریکا برای قتل 33 نفر از دانشجوهای دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا عزاداری کردند. گفته میشه که این خونبارترین حادثه تیراندازی در تاریخ معاصر آمریکا است. این 33 نفر توسط یک دانشجو 23 ساله تبعه کره جنوبی کشته شدند. چو قاتل این دانشجوها در همون روز به پستخونه میره سی رو برای شبکه خبری NBC آمریکا پست میکنه. حاویه یک نامه، فیلم ویدیویی و عکس‌هایی از خودش که در این فیلم و عکس‌ها ژست‌های مختلفی رو با هفت‌تیر گرفته. هرچند که گفته میشه که چو قاتل این 33 دانشجو بیمار روانی بوده، اما این ماجرا موضوع بالا رفتن میزان خشونت بین جوان‌ها و تاثیر فیلم‌های خشونت‌آمیز هالیوود و بازی‌های کامپیوتری که به نوعی خشونت رو تبلیغ می‌کنند دوباره مطرح کرده. کیوین براون، روانشناس جنایی یکی از دانشگاه‌های معتبر انگلیس، در گفتگویی که با رادیو اروپای آزاد داشته به سوال‌هایی که در این باره مطرح شده پاسخ داده. در این باره از فریبا مودت می‌شنویم.
حالا جامعه شناسان و روانشناس‌ها از خودشان می‌پرسند آیا فیلم‌ها، بازی‌های ویدیویی و کارتون‌هایی که همه مملو از خشونت هستند و به صورت تفریحی معمول برای بچه‌ها و جوان‌ها درآمده‌اند یا به عبارت فرهنگ جوانان در قتل عام دانشجویان آمریکایی دخیل بودند؟ پروفسور کوین براون، روانشناس جنایی یکی از دانشگاه‌های معتبر انگلیس، می‌گوید این تا حد زیادی بستگی به تجربیات کودکی دارد.
The effects vary depending on the early experience of the young person.
اگر کودک در محیط خانوادگی مملو از خشونت بزرگ شده باشد، این گونه فیلم‌ها و بازی‌های ویدیویی خشن روی او اثر در واقع آنها به تصاویر قتل و خشونت و خونریزی معتاد می شوند. اما بچه‌ای که در محیط امن و پرمحبت بار می آید، هرچند با فرهنگ خشونت به هر حال آشنا می شود، اما به اصطلاح رژیم فرهنگیشان مجموعی از سکس و خشونت و کمدی و کارتون های بی ضرر خواهد بود. بچه‌ای که با خشونت خلق شده مدام می خواهد با غرق کردن خودش در فرهنگ فیلم ها و بازی های خشونت بار وانی را به نحوی جبران کند.
باز هم جامعه و به خصوص پدر و مادرها که کنترلی به روی بچه‌های تینیجرشان ندارند، از خودشان می‌پرسند آیا دیدن فیلم‌ها، تصاویر و بازی‌های ویدیویی شونتبار در بلند مدت از کودکان افرادی مهاجم خواهد ساخت؟ در این مورد تحقیقات چندانی صورت نگرفته و هنوز جامعه شناسان از اثرات بلند مدت فرهنگ نت جوانان بی اطلاعند. اما آنچه روانشناسان کودک می دانند این است که اگر جوانی طبیعتاً یا تربیتاً دچار گرفتگی ها و ناراحتی های روانی باشد، این فیلم ها می توانند به عنوان یک چاشنی برای انفجارهای عصبی او نظیر آنچه در قتل عام دانشگاه ویرجینیا دیدیم عمل کنند. پروفسور براون می گوید این پدیده از تصاویری که قاتل دانشجویان دانشگاه برای رسانه ها فرستاده کاملا روشن است.
Certainly some of the images he sent were the sorts of images that you see advertising various.
بدون تردید برخی تصاویری که این جوان به تلویزیون NBC فرستاده شباهت زیادی به تبلیغات قهرمان پرورانه فیلم‌های شوارزنگر، سیلوستر استالونه و یا استیون سیگال دارد. به اصطلاح قهرمانانی که از خشونت استفاده می‌کنند تأثیر بسیاری بر جوانان دارند. جالب اینجاست که اگر اعمال خشونتبار از طرف به اصطلاح کاراکتر بدجنس صورت بگیرد، تأثیر چندانی بر بیننده جوان نخواهد داشت. اما اگر حتی یک خشونت جزئی از کاراکتر خوب باشد، تأثیر آن در رفتار کودک یا جوان بسیار عمیق است. آنچه در تصاویر این قاتل جوان دیدیم بسیار شبیه عکس‌های تبلیغاتی این قهرمانان خشونت هستند.
جامعه شناسان اعتقاد دارند که میزان خشونت بین جوانها در حال بالا رفتنه، اما شکل بروز خشونت در جوامع مختلف متفاوته. در مورد جامعه ایران شما فکر میکنید که دلایل بالا رفتن خشونت و آمار جرم و جنایت بین جوانهای ایرانی چیه؟ آیا اثر فیلم و بازی‌های کامپیوتری رو در اون دخیل میبینید یا عوامل دیگری رو؟ در این باره میتونید با شماره تلفن 202-21-12-41-14 شماره تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه و همینطور به ایمیل jawanan@radiofarda.com نظراتتون رو ارسال کنید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
هشتومم 20 سالم شده ولی اینجا منو کسی نیست دادم کنه خیلی ملو زندگیم پیش میره جلو چون یک شب آدم نمیشه هیچ کی که یه هم با همه گی با هم عشق و حال میکنه مشی دارم